بر تقویه قوای هوایی این کشور تاکید میکند.
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که بسیار به خوبی فعالیت های قوای زمینی را حمایت بکنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، یک مقام پاکستان میگوید تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی از جانب حکومت افغانستان امضا نشده. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب از کشف و ضبط آثار تاریخی خبر می‌دهد. یک مقام این اداره گفت
یک داس هست که گل و گل کاری شده بوده و یک شمشیر است که شمشیر خودش از آهن و دستهش از سنگ.
نمایشگاه در روزه بهار قرآن در کابل آغاز شد. یک مسئول این برنامه گفت
مسئله اخوت و وحدت اسلامی را مطرح کردیم از دیدگاه قرآن کریم تا بتوانیم انشاءالله فضای صلح و مسالمت آمیز در کشور شاهد باشیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیران دفاع کشورهای ناتو در اجتماع دیروز با سرپرست وزارت دفاع افغانستان در بروکسل روی حمایت دامدار از افغانستان تاکید ورزیدند. آنها در گرد همایی با معصوم استانکزی وضعیت کنونی افغانستان و شش ماه اول ماموریت حمایت قاطع را ارزیابی کردند. منشی عمومی ناتو خاطر نشان ساخت که وضعیت دشوار است ولی نیروهای افغان با مؤثریت تمام با چالش ها مقابله کرده یک الگوی از عزم و شجاعت از خود نشان دادند. سلطان محمد سرور با تفصیلی بیشتر گزارش می دهد.
تقویت نیروهای هوایی افغانستان، انعطاف پذیری در کمک‌های مالی، کمک مالی با نیروهای افغان تا سال 2017 و تنظیم کمک‌های بعد از آن سال از خواسته‌های عمده افغانستان در این گردهمایی بود. معصوم ستانکزی گفت که افغانستان تقاضا کرد که به قوای هوایی این کشور توجه بیشتری صورت گیرد.
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که بسیار به خوبی فعالیت های قوای زمینی را حمایت بکنیم. از او خاطر بیشترین تاکید ما و امروز در صحبت های سکرتر جنرال ناتو و همچنان یک تعداد زیادی از کشورها این موضوع اشاره شدن که به قوای هوایی افغانستان توجه بیشتر صورت بگیرد.
آقای ستانکزی علت ناامنی کنونی در افغانستان را کاهش نیروها خوانده، گفت که فعالیت های شورشان در سال گذشته نیرومند نبود چون قوای خارجی نیز در میدان نبرد حضور داشتند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای افغان قوی تر شده اند و نسبت به گذشته عملیات خود را به شیوه بهتری به پیش میبرند. ولی او خاطر نشان ساخت که افغانستان باز هم صلح را یک ضرورت خود میداند، اما پیروزی مذاکرات صلح به اراده رهبران طالبان وابستگی دارد.
در صورتی که اگر از یک طریق دیالوگی که باعث یزی شود که خشونت در قریه های افغانستان تمام شود، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال میشن با یک رای صلح‌آمیز بیان بحث شود و مشکل حل شود، این همه مردم افغانستان میخواهند.
آقای ستانکزی تاکید کرد که جنگ کنونی با کشتن مردم به پایان نمی رسد و مخالفان حکومت افغانستان باید این موضوع را درک کنند. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع امریکا نیز در پایان گردهمایی وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بر تعهد حمایت درازمدت از افغانستان تاکید کردند. اش کارتر وزیر دفاع امریکا گفت حمایت از نیروهای افغان برای امریکا مهم است. او افزود که کار روی بودجه نظامی سال 2007 افغانستان آغاز شده است. موضوع از این قرار نیست که امریکا یا ناتو افغانستان را ترک می گویند. ما قصد داریم که در نقش مشوره و کمک و حمایت از نیروهای افغان که شجاعت و دلیری خود را نشان دادند در آنجا بمانیم. همچنین ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که پس از مأموریت حمایت قاطع یک مأموریت جدید در افغانستان آغاز خواهند کرد که شامل حضور نظامی نیز خواهد بود. بلکه ما فیصله کرده ایم وقتی که مأموریت حمایت قاطع ما انجام یابد، ما به یک نوع همکاری دیگر رو خواهیم آورد که ما آن را مشارکت دوامدار می گوییم. این نوع مشارکت به رهبری غیر نظامیان خواهد بود، ولی بخش نظامی هم خواهد داشت. منشی عمومی ناتو افزود که وضعیت کنونی جنگ در افغانستان را ارزیابی می کنند و با در نظر داشت نتایج آن در مورد کاهش نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را تحت عنوان رقبای سیاسی افغانستان برای مبارزه با شورشیان با هم پیوستند نوشته است. در این مطلب آمده است که معاون اول رئیس جمهور افغانستان و والی بلخ در پاسخ به وضعیت اضطراری در شمال اختلافاتشان را کنار گذاشتند. وال استریت جورنال به نقل از گرام اسمیت، یک تحلیلگر ارشد گروه بحران بین المللی مستقر در بروکسل، نوشته که میگوید اگر واقعا میان این دو مرد پرنفوذ در افغانستان صلح شود خیلی مؤثر واقع خواهد شد. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد عبدالرشید دوستم کسی است که رأی زیاد از رأی دهندگان ازبک در شمال افغانستان را در انتخابات ریاست جمهوری به اشرف غنی آورد و تا محمد نور که توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان سه والی بلخ مقرر شده، یکی از مخالفین سرسخت رئیس جمهور غنی خوانده می شود که سال گذشته تا تهدید به تشکیل یک حکومت موازی کرده بود. در حال حاضر دوستان و عطا گفتند که با کنار گذاشتن مخالفت ها به وضعیت اضطراری در شمال کشور پاسخ خواهند داد. به گفته وال استریت جورنال، دوستان که خودش را از سابق جنرال خطاب می کند، سابقه طولانی مخالفت با حکومت های افغانستان دارد، در حالی که عطا محمد نور مزار شریف مرکز اقتصادی و تجارتی در شمال را اداره می کند. وال استریت جورنال می گوید جنگ های اخیر در ولایات کندوز، بدخشان و فرا و همچنان حضور تازه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور نه تنها دولت بلکه کشورهای نزدیک به افغانستان را نیز نگران ساخته است. از سوی دیگر نشریه دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در شماره اخیرش مطلبی را تحت عنوان بدرفتاری با اطفال مهاجرت‌ها را تقویت می‌بخشد نوشته که در آن آمده است تعداد زیاد از نوجوانان و اطفال کشورهای جنگ زده اغلب به خاطر فرار از بدرفتاری‌ها به تنهایی کشورشان را ترک کرده و رو به کشورهای اروپایی می‌کنند. و گفته دیدبان حقوق بشر بسیاری از این اطفال از عروسی‌های خردسال، استخدام در عسکری، عملات در مکاتب و یا دیگر اثرات جنگ در کشورهای مانند افغانستان و سوریه مهاجرت می کنند و یا هم برخی از نوجوانان و اطفال در اثر بدرفتاری مقامات در ایران مجبور به مهاجرت می شوند. به گفته این نشریه دیدبان حقوق بشر تنها در ماه می سال جاری عیسوی 100 پناهجوی تازه رسیده را مصاحبه کرده که از طریق کشتی از ترکیه به یونان رسیده بودند. در این میان 41 تن از آنها از افغانستان و سوریه بودند و سن 24 تن از آنها از 15 تا 17 سال بود. به گفته Human Rights Watch از جمله این اطفال 14 تنشان افغانهایی بودند که از ایران رای اروپا شده بودند. دیدبان حقوق بشر میگوید برخی افغانها برای عبور از مرز ایران و ترکیه مجبورند که 12 الی 14 ساعت پیاده روی کنند و برخی از این افغانها مشکل ترین بخش سفرشان را عبور با قایق‌های کوچک خواندند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که دولت‌های افغانستان و سوریه باید از دخیل شدن نوجوانان و اطفال در درگیری‌ها جلوگیری کنند و همچنان حقوق اطفال را تأمین نمایند. دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته است تا اطفال افغان را اجازه آموزش در مکاتب داده و جلو کار شاقه توسط اطفال و خشونت از سوی پلیس را بگیرد.
مروری بود بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی از رادیو آزادی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک مقام ارشد پاکستان میگوید تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با این کشور از جانب حکومت افغانستان تصویب نشده است. پس از اینکه حکومت افغانستان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در حمله اخیر بر مقر شورای ملی افغانستان در کابل متهم ساخت، قرار است وزیر داخله این کشور هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. در این حال صدر اعظم پاکستان و مشاور وی گفتند که اسلام آباد آماده است برای زمین سازی جهت گفتگو میان کابل و شورشیان طالب از همه امکانات خود استفاده کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
عزیز چودری معین وزارت خارجه پاکستان میگوید تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان از سوی حکومت افغانستان تصویب نشده است. آقای چودری هنگام سخنرانی روز پنجشنبه با کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان تایید کرد که میان استخبارات آیسای پاکستان و ریاست امنیت ملی افغانستان درباره گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته ولی هنوز از جانب افغانستان تصویب نشده است. پس از اینکه خبر چنین تفاهم نامه باعث اعتراض‌های شدید در افغانستان شد، رئیس جمهور این کشور گفت که هنوز این تفاهم نامه امضا نشده ولی اعتراض کنندگان باز هم اصرار داشتند که این توافق نهایی شده است. قرار است نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان هفته آینده از پاکستان بازدید کند و بر علاوه مسائل دیگر درباره توافق نامه امنیتی با مقامات این کشور صحبت کند. آقای علومی درباره افزایش حملات شورشان طالب و راه‌های جلوگیری از آن نیز با مقامات پاکستانی گفتگو خواهد کرد. همچنین گفته شده که آقای علومی یک پیام خاص از سوی رئیس جمهور افغانستان به صدر اعظم پاکستان خواهد سپرد. پس از حمله روز دوشنبه بر مقر شورای ملی در کابل، استخبارات افغانستان اتهام وارد کرد که این حمله از سوی یک افسر استخبارات ISI پاکستان به نام بلال در پشاور سازماندهی شده بود. از سوی دیگر صدر اعظم پاکستان و مشاور امنیت ملی وی سرتاج عزیز روز پنجشنبه با مشران و جرگه این کشور گفتند که اسلام آباد آماده است تا زمینه گفتگو میان حکومت کابل و طالبان در چند هفته آینده را فراهم سازد. سرتاج عزیز با کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان گفت پاکستان آماده است تا برای آغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان افغانی هر نقش ممکن را بازی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب از کشف و ضبط 6 قلم آثار تاریخی در شهر میمنه خبر داده می‌گویند که این آثار باستانی شامل یک داس، شمشیر، پتنوس، دو عدد کاسه میسی و سفالی و یک سرایی بوده که از نزد یک قاچاقبر به دست آمده است. با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب، قدامت تاریخی این آثار تا هنوز مشخص نگردیده و آثار یاد شده توسط مقامات امنیتی رسما به این اداره تسلیم داده شدند. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
6 قلم آثار باستانی توسط پلیس فاریاب از کمربند هرات شهر میمنه به دست آمد. سید عبدالرشید منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در مورد خصوصیات این آثار بر رادیو آزادی گفت:
این 6 اثر شامل یک داس است که گل و گل کاری شده بوده و یک شمشیر است که شمشیر خودش از آهن و دستهش از سنگ و ترکیبی هم از استخوان داشته. در دو طرفی دسته شمشیر عکس آهو به گونه بسیار شفاف و واضح دیده میشه و همینطور یک پدنوسی که در داخل پدنوس به تعداد 10 مجسمه نقش و نگار شده و همینطور یک کاسه میسی که از داخل و بیرون گلکاری شده است، یک کاسه که از سفالی بوده این هم بیرونش گل و گلکاری شده و همینطور یک صراحی سفالی که این هم گلدار هست.
آقای منصوری میگوید در میان این آثار دو قلم آن دارای ارزش معنوی و فرهنگی بوده که در غنامندی موزیم ملی کشور نقش بسزایی را دارا خواهد بود.
از جمله شمشیر که در اونجا تصویر آهو نقش شده و امی پدنوس که به تعداد 10 تا مجسمه به شکل انسان در او بسیار به شکل درست خراطی شده و گنجانده شده است، این از ارزش بسیار بالایی برخوردار است که برای فرهنگ افغانستان و خصوص برای موزیم ملی افغانستان یک غنیمت بسیار بزرگ و یک دستاوردی بس عظیم است.
نبود جای مناسب یا موزیم جهت حفظ و نگهداشت آثار تاریخی در فاریاب از جمله مشکلاتی است که همواره از سوی مقامات این ولایت مطرح می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب می گوید آنها آثار به دست آمده را در دو مکان نگهداری میکنند.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب موزیم نداره و ما بارها به تکرار به وزارت به مرکز پیشنهاد کردیم، اما نسبت کمبود جای در شهر میمنه ما نتانستیم که یک موزیمی اعمار بکنیم، موزیمی ایجاد بکنیم. ولی آثاری که به دسترس ما قرار داره یک مقدارش در جاهای معمولی در خود ریاست اطلاعات فرهنگ در شعبات خاص نگهداری میشه و یک مقدارش هم در بانک ملی افغان ما تسلیم دادیم که در حدودی ممکن 30-40 قلم اثر در بانک ملی نگهداری شده باشه و فعلا وجود داره.
ولایت فاریاب از جمله ولایاتی است که در آن جاهای تاریخی و باستانی زیاد موجود بوده و به گفته مقامات در ساحات ناامن و دوردست آن قاچاقبران حرفه‌ای دست به حفریات غیر قانونی زده و آثار تاریخی را به دست می آورند. چنانچه در گذشته ها نیز چندین قلم آثار باستانی توسط نیروهای امنیتی از نزد قاچاقبران کشف و ضبط شده و به ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب رسما تحویل داده شده است.
از جنگ و مقاومت در برابر شورشیان در قندوز شنیده اید، اما آیا درباره جنگ و مقاومت میکروب ها در برابر دواها در این ولایت می دانید؟ یک مرکز صحی که در خط مقدم جنگ به معالجه زخمی های جنگ می پردازد، از افزایش واقعات مقاومت میکروب ها در برابر دواها مخصوصا انتیبیوتیکس ابراز نگرانی کرده است. مقاومت میکروبی در برابر دواها هرچند یک مشکل عام است، ولی تحقیقات نشان داده که این مشکل در افغانستان بیشتر می باشد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شفاخانه در خط مقدم جبهه در قندوز از یک سو با فشار فزاینده معالجه زخمی های جنگ روبروست و از سوی دیگر با یک خطر نامرئی تازه. انواع باکتری های ساری و مقاوم در برابر انتی بیوتیک ها چیزی که درمان بیماران زخمی ها را دشوارتر ساخته است. مقاومت میکروبی در برابر انتی بیوتیک ها یک مشکل عام در شفاخانه های جان است، ولی نهاد دکتران بدون سرحد که این مرکز صحی در قندوز را اداره می کند می گوید که این مشکل در افغانستان شایع تر است. به گزارش رویترز، کارکنان این مرکز صحی نزدیک به 100 مورد را شناسایی کردند که مقاومت باکتری ها در برابر دواها را نشان می دهند. آنان از قبل هم به دلیل معالجه و رسیدگی به زخمی ها و شمول نظامیان و غیر نظامیان با دشواری روبرو بودند. رویترز به قضیه در اواسط ماه جون پرداخته و نوشته که در یکی از صبح‌های گرم سال چندین نیروی امنیتی که در یک حمله راکتی شورشیان زخمی شده بودند، خونالود به مرکز صحی آورده شدند. یکی برای نفس کشیدن تقلا می کرد و دیگر هم از شدت درد می نالید. کمی آن طرفتر یک سرباز نوجوان روی چپرکت یکی از اتاقها قرار گرفته بود. وضعش خراب بود، یکی از پاهایش باید قطع می شد. زخمهایش آلوده شده بودند و دواها هیچ تأثیر نکرده بودند. کارکنان صحی با نمونه‌گیری از زخمهایش دریافتند که باکتری‌های موجود در زخم در برابر همان نوع دوا مقاومت کرده بودند. بنابراین تصمیم گرفتند که برای درمان از دوای دیگر استفاده کنند و پس از چند وضعیت صحی سرباز بهبود یافت. رویترز می گوید که در آخرهای ماه جون از بستری شدن او 40 روز می گذشت. مقاومت میکروبی در برابر دواها دکتران محل را نگران ساخته است. اکنون این شفاخانه می خواهد بخش لابراتوار خود را برای معاینه خون بیماران گسترش دهد تا بتواند بیماران را به گونه بهتر تشخیص و معالجه کند. کاتلین توماس، رئیس بخش مراقبت‌های عاجل این شفاخانه گفته است که موارد مقاومت میکروبی در برابر دواها به مراتب بالاست. او افزوده که به فکر او این یک مشکل بزرگ است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نمایشگاه در روزه بهار قرآن عظیم شان در کابل افتتاح گردید که در آن زمینه استماع و آموزش قرآن برای مردم عام فراهم شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند از این طریق مردم به وحدت و برادری دعوت می شوند. از سوی هم افرادی که به این نمایشگاه آمدند، راه اندازی چنین برنامه ها را زمینه خوب برای تزکیه نفس نیز خواندند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
علاوه بر فضایل دیگر ماه مبارک رمضان، یک بخش آن این است که در این ماه بسیاری مسلمانان با هم یک جا شده و با هم نماز تراویح خوانده قرآن را تلاوت می کنند و در بسیاری جاها یک جا افطار می کنند. نمایشگاه بهار قرآن روز پنجشنبه در کابل در حال افتتاح گردید که بسیاری از مردم عام از آن دیدن کردند و نسخه های مختلف قرآن کریم را مشاهده کرده تلاوت می کنند و روی احکام اسلام نیز بحث می نمایند. عباس حسن زاده برگزار کننده نمایشگاه بهار قرآن کریم روز پنجشنبه بر رادیو آزادی چنین گفت:
فضایی که در اینجا ایجاد کردیم، ما افراطیت را تعریف کردیم و اهداف کنه ها دنبال میکنه، از قرآن تفسیر برای میکنه. در اینجا همچنین مسئله اخوت و وحدت اسلامی را مطرح کردیم از دیدگاه قرآن کریم، تا بتوانیم انشاءالله فضای صلح و مسالمت آمیز را در کشور شاهد باشیم و همچنین فضای معنوی ماه مبارک رمضان و استفاده از قرائت آیات قرآن مجید تأثیرات معنوی خاصی و خانواده ها میده.
وی همچنان گفت به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و بخش کلتوری و فرهنگی سفارت ایران همه ساله چنین نمایشگاه ها را راه‌اندازی می نماید که هزاران نفر در ماه مبارک رمضان از آن استفاده مؤثر می کنند. برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند مردم عام می تواند تا در روز به این نمایشگاه مراجعه نمایند. چند تن از باشنده های کابل که از این نمایشگاه دیدن می کردند در صحبت با رادیو آزادی گفتند در چنین نمایشگاه ها از عظمت قرآن کریم آگاه می شوند.
دیدن این نمایشگاه انسان را در عظمت قرآن آگاهی انسان را اینطوری متوجه می سازند که در چنین ماه مبارک باید مسلمان ها بیایند از عظمت قرآن، از دستورات قرآن برخوردار بیشتر بشوند و مطالعه بیشتر کند. امیدوارم که انشاءالله این نمایشگاه ها بیشتر شود.
از سوی هم عزت الله زاکر که به دیدن نمایشگاه بهار قرآن عظیم شان آمده میگوید که به خاطر مطالعه یک تعداد کتاب ها را نیز از اینجا خریداری میکند.
هر سال اینجا من به خاطر نمایشگاه دیگه اینجا بسیار زیاد یک کار بسیار خوب هست. اگر زیادتر کتاب ها بخریم از اینجا دیگه با سالا که مثال مورد نیاز خانواده ماست، اگر اینجا ما خریداری میکنیم دیگه تبادل نظر افکار فرهنگی بسیار خوبی است.
بانک شماری از آگاهان برگزاری چنین نمایشگاه ها را به خاطر تحکیم وحدت و برادری اسلام مؤثر دانسته، اما این بار انتقادهایی وجود دارد که سفارت ایران در برگزاری این نمایشگاه دست دارد. اما از سوی هم برگزار کنندگان نمایشگاه بهار قرآن گفته که این یک نمایشگاه بزرگ دینی و فرهنگی است که از 7 سال بدین سو برگزار می گردد و اقشار مختلف جامعه از آن